همراهی شما را داریم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی. و زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین، مردم خوب و شریف افغانستان که با عشق این روزها را می سازین و در کنار هم هستین. ساعت 10:51 است و با شما هستیم.
با خود گفتم پس از چند فراموشت کنم کردم، با خود گفتم پس از چند فراموشت کنم کردم، با اندوه جدایی ها هماغوشت کنم کردم، با اندوه جدایی ها اما گوشت کنم کردم.
خب ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه، خانم حسینی عزیز سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان خوب ما هم بخیر و شادی باشه انشاءالله.
تشکر خانم حسینی عزیز. امروز میخواییم که بیشتر درباره تغییراتی که در فضای خانه و خانواده میتونیم ایجاد بکنیم که حس و حال همه را انشاءالله بهتر بسازیم، حس و حال خوب خود ما را و همچنان اطرافیان ما را. چه تغییراتی میشه در فضای خانه و خانواده ایجاد کرد که برسیم به یک حس و حال خوب؟
بله، گفتیم وقتی که یک زن و مرد با هم ازدواج میکنه خودش او تغییر صورت میگیره، بعد تغییر رفتاری و حتی تغییرات احساسی به وجود میاد در محیط خانواده. اگر باز نقش الگو را در نظر بگیریم، والدین و خود همسران بهترین الگو هستند برای فرزندان خودشان.
بله.
و این الگوهای موفق باید تغییرات مثبت از زندگی شروع کنند، خصوصا برای تربیت فرزندانشان و روش فرزند پروری، چرا که فرزندان خصوصا از طفولیت این نقش پذیری بسیار عمیق صورت میگیرند. مثل ایست که میگن یک لوح سفید است که هر نقش را که برو ببندی خب اون نقش خودش به مرور زمان تکمیل میکنن. پس این والدین میتونن تغییرات مثبت ایجاد بکنن. من میگم مهمتر تغییرات مثبت افکار ذهن است، یک ذهن مثبت، یک ای که والدین از زبان شکرگزاری استفاده بکنن. اکثرا خب ما در اطراف با توجه به زندگی شاید تحتی وضعیت نامساعد اقتصادی و هر دلایل زبان شکوه ما انسان ها بیشتر از زبان شکرگزاری است. زبان گلایه‌مندی داریم، شاکی هستیم، ابراز میکنیم که زندگی بسیار سخت میگذره و این رو من تأثیراتش در خردسالان دیدم که با ایشون سر و کار داریم. یک بچه بسیار خردسالی بود، 4-5 ساله، میگفت اعصاب من بسیار خورد است.
بله.
من از زندگی خسته شدم، تعجب کردم. خب دیدم این خب نمیتونه کلام خودش باشد، چرا که این میبینه که اطرافیانش چی میگه و او را کپی برداری میکنه، شاید هیچ برداشتی نداشته باشه. پس بله. اولین اقدام اگر از لحاظ کلامی که مهمترین ارتباط هست بین بشری انجام میشه، سعی بکنیم از زبان شکرگزاری از زیبایی های خداوند و ای که نقش خداوند در ذهن اطرافیان خصوصا طفلان خودمان بزرگ جلوه بدیم و توکل و توسل بر اونها آموزش بدیم، چرا که از کودکی هر نقش را که بگیم عمیق صورت میگیره و تغییرات مثبت از این طریق میتونیم ایجاد بکنیم.
بله، اشاره کردین با دوران کودکی، از نظر اهمیت آموزش چقدر این دوران خانم حسینی مؤثر است در اینکه ما خب وقتی که به دنیای آرزوهای خودمون نگاه میکنیم میگیم که خب دوست داریم فرزند ما آموزش دیده باشه، فلان شغل و فلان موقعیت در ذهن ما هست، اما وقتی که کودک هست ممکن است خیلی و شما طرف عمل کرده خود ما نباشه، مثلا مرتب سرزنش بکنیم، شماتت بکنیم، اعتماد به نفس فرزند را پایین ببریم، اما در دنیای ذهنی خود ما، در دنیای آرزوهای ما دنبال یک فرزند جسور و با اراده و با اعتماد به نفس بالا هستیم. آیا اتفاق میفته چنین چیزی با هم دیگه؟
بله، خصوصا نمیبینیم که والدین به او تهوارهایی که داشتن، به او آرزوهای خودشان و اهدافشان نرسیده، سعی میکنن اولادای خودشان به اهداف آرزوهای والدین خودشان برسن. به خاطر همین بسیار تلاش داره. اگر مادری دوست داشته که پرستار شود، دکتر شود، خب موقعیتش نداشته، بسیار تلاش داره که فرزندانش در این زمینه تحصیل بکنه و شرایطش براش فراهم بکنه. ما میگیم خب وقتی که والدین خودشان در این رشد و گاهی آگاهی نمیرسن و از این طریق هم اصرار دارن، هم یک محیط اجبار ایجاد میکنن و هم به قول شما گاهی از سرزنش که میخواین که این نتیجه مثبت داشته باشه، میگه خب من اولاد خود اگر زیاد تشویق بکنم این شاید نظریه داشته باشه که خب لوس میشه، نونور میشه، شاید استقلال نداشته باشه، پس من سعی بکنم که تنبیهشون بکنم، توبیخشون بکنم و گاهی سرزنش و مقایسه بکنم با دیگران که بچه فلانی، دختر فلانی چقدر لایق است و تو بسیار ناکام هستی در مثل خوستم. تشویق و تحسین یکی از ژتون‌های بسیار بسیار موفق برای اطفال ما هست و هیچ وقت نباید ما بگیم که تشویق و تحسین باعث لوس شدن و نازپروردگی فرزندان ما میشه، برعکس بسیار تشویق میشه، خصوصا در جمع فامیلی، در بین کلاس و سنف اگر معلمان بزرگوار هستن، میبینی که ما از این تشویق میتونیم اون تغییر مثبت ایجاد کنیم و روش بدیم. حتی گاهی اگر یک رفتار نامطلوب داره، یک عملکرد ضعیفی داره، ما میتونیم اگر یک بار او یک کار مثبت رو انجام بده، او رو ما بزرگ بکنیم، تشویق بکنیم که تو لایقش داری و وقتی تلاش بکنی و او خواسته به هدف خود میرسی و چقدر تو مثبت هستی، این از این تشویق ما میتونیم این تغییر و رشد برای اولادهای خودمون ایجاد بکنیم.
بله، اشاره کردین به مقایسه. خب پیش میاد دیگه، معمولا در فضای خانواده میبینی که دختر ماما هست، دختر خاله هست، بچه خاله، بچه کاکا، و ممکنه که هر کدام از اونا در موقعیت‌های مختلف قرار بگیرن و گاهی پیش میاد دیگه این مقایسه در فضای خانواده صورت میگیره. در مورد خود مقایسه صحبت بکنین خانم حسینی عزیز، در هر چه در مورد خود ما چه در مورد فرزندان ما، آیا مقایسه واقعا باعث رشد و پیشرفت میشه یا برعکس ممکن است که کاملا فرزند ما را با پایین بیاره، یعنی از اون موقعیتی هم که هست باعث مانع رشد شود؟ در واقع
ما گاهی مقایسه رو با تشویق و تحسین اشتباه میگیریم، بلکه ما میگیم بین دو چیز و دو کس مقایسه میکنیم، فرزند خود با حتی خواهر برادر خودش گاهی ما والدین میبینیم یا اقوام فامیل و دوستان خودش مقایسه میکنیم، ما در واقع حس حسادت به وجود میاد. داریم نه حس رقابت مثبت. او را هرچه که کلانتر شوه خب ما حس رقابت بسیار خوب است که از شیوه های خودش استفاده بکنه، یا من که او کودک و نوجوان در او حد برسه که او را الگوی خودش قرار بده و دوست داشته باشه در حد او برسه یا بالاتر. اما وقتی والدین با گویش و زبان خودشان که من هم شاید با تندی باشه یا خصوصا از کلام غیر کلامی وقتی استفاده میکنه، خصوصا فرزندان کودکان و نوجوان زبان بدن من میگم بسیار خوب متوجه میشه، گویش بسیار خوب متوجه میشه. خب ما جمله خودش را یک رقم بگیم که خب بچه کاکای تو بچه خاله تو میبینی چقدر او پیشرفته هست، تو نمیفهمی در کجا سیر میکنی. وقتی مقایسه صورت میگیریم من میگم حس حسادت حس کینه را ما داریم پرورش میدیم و او شاید ابراز نکنه به زبان بدل خود میگه خب این بچه خاله ما یا این دختر کاکای ما ببین باعث شده که من نزد والدین خود خار و ذلیل شوم. چرا که هر کسی بودیم یک سری استعدادها داره، یک سری ظرفیت‌ها داره. شاید گاهی من میگم که هوش استعداد و ایکوی فرزند من در 130 هم نرسه، هرچی تلاش خود بکنه شاید در حد دختر کاکایش که من میگم آیکی یا هوش بهره هوشی او نزدیک 140 هست نرسه هرچی تلاش بکنه. پس این باعث میشه که او تحقیر شوه، او در شکست درونی مبتلا شوه و موقعیت خودش در خطر ببینه. این باعث کینه حسادت و نفرت میشه و ما میبینیم که وقتی آسیب های اجتماعی رو بررسی میکنیم مقایسه باعث میشده که حتی جنگ و خونریزی ایجاد شوه، اختلاف های خانوادگی ایجاد شوه. این خودش بسیار آسیب خطرناک است. در صورتی که والدین میگه من شاید مقایسه بکنم که فرزند من رشد بکنه، من این برعکس ای یک خیانت به شخصیت و حتی آینده فرزند من.
بله چقدر خطرناک بوده این مقایسه خانم حسینی عزیز. یعنی نه تنها بله نه تنها باعث رشد نمیشه بلکه باعث کینه، حسادت، کاهش اعتماد به نفس
و آسیب‌های روح روانی، اضطراب، ترس و شکست میشه. حتی من یک مورد خاصی رو دیده بودم که مادر خصوصا فرزندان خودش با هم مقایسه میکرد. دختر 8 ساله رو باید پسر بچه 5 ساله که خواهر برادر بوده. خب من میگم هر انسانی هر خصوصا فرزندان حتی ما گاه نوع دوست داشتن های ما هم شاید متفاوت باشه بر اساس او بله. اما خب من میگم در رفتار طوری نباشه که فرزندان ما که بسیار باهوش هستن متوجه شود بله. من میدیدم که مادر مقایسه میکرد خب نمیفهمه که بچه خوردتر است و چقدر باهوش است، چقدر این مهربان است، با احساس است، چقدر این کارها رو میفهمه تو بی‌مسئولیت هستی و بسیار و دختر بسیار گریه که گفت که خود تو مرا دوست نداری، همیشه برادر مرا تشویق میکنی و او رو بیشتر از ما دوست داری، وقتی مرا دوست نداشتی چرا مرا به دنیا آوردی؟
بله.
بسیار منطقی گپ میزنه دختر.
بله تشکر خانم حسینی عزیز، نکات خوبی را اشاره کردین و انشالله که برای دوستای عزیز شنونده کارآمد بوده باشه و هم منشه تغییر و تحولات خوبی در فضای رفتاری خانواده شد. سپاس از شما، خدا نگهدارتان.
خدا نگهدارتان.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برای خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب تشریف آوردن خانم خالقی عزیز، گفته بودیم که ما امروز آشپزی هم داریم. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود به شما دوستان عزیز شنونده، خوشحال هستم که بازم در سال جدید در خدمتتان هستیم و اواخر ماه رمضان است و آمد آمد عید است، سرشته و
خب چی میخواییم تیاره بکنیم؟
بیاین که چیز شیرین درست بکنیم برای عید، یک کیک خوشمزه تقریبا رژیمی بسیار عالی، کم مصرف و بسیار خوب. مواد لازمه لطفا یادداشت بکنن عزیزان: تخم مرغ 2 عدد، شکر 1 پیمانه، روغن 1/2 پیمانه،
بله.
شیر که بدمای خانه باشن، نه از یخچال کشیده باشن و نه جوشانده باشن، این داغ نباشه،
بله.
1 پیمانه، بیکینگ پودر 1 قاشق چای خوری، آرد سفید 1 پیمانه، منظورم از آرد شیرینی آرد کیک است، آرد جواری 1 پیمانه، هلم سلیقه ایست، میتونن اضافه بکنن، میتونن هم اضافه نکنن،
بله.
و افزودنی هایی که دوست دارن که خوش عطر و خوش طعم میکنن میتونن ازش استفاده بکنن.
بسیار عالی.
خب میایم که خوشمزه رو درست میکنیم که چقدر آسان است. تخم مرغ با شکر مندازین داخل یک ظرف مناسب و با همزن برقی یا همزن دستی هم میزنین تا خوب کف کنن، مواد مخلوط شد و کرم رنگ با خود بگیره،
بله.
مواد که مخلوط شد روغن اضافه میکنین، بعد از او شیر اضافه میکنین، بیکینگ پودر با آرد الک میکنین، آهسته آهسته اضافه میکنین، منظورم آرد سفید است که الک بکنین 2-3 بار، با بیکینگ پودر اضافه بکنین، آهسته آهسته به صورت دورانی هم بزنین. بعد از او ما یک گلاس آرد جواری داریم، آرد جواری را در مرحله اضافه بکنین، هم بزنین، گلوله گلوله نمانه، کاملا مواد تقریبا مخلوط شوه و وقت حباب زدن میگیره موادتان، یعنی آماده پختن است. قالب مناسب را در نظر بگیرین که گنجایشی مواد داشته باشه. حتما برای پخت انواع شیرینی‌ها و کیک‌ها میتونین که شما عزیزان داشته از قبل به مدت 15 دقیقه زودتر روشن بکنین که داغ باشه،
بله.
مواد که داخل پتنوس یا قالب مناسبه که در نظر دارین قالب چرب بکنین یا از کاغذ روغنی استفاده بکنین، مواد داخلش بندازین و به مدت 35 دقیقه تا 40 دقیقه به دمای 160 بین 160 و 180 میتونین کیک خوشمزه را درست بکنین. خب آمد آمد عید فطر است،
بله.
بیاین یک آمادگی بگیرین، کل کارهای تنکدین الک کیک خوشمزه امروز آموزش دادیم درست بکنین و در ایام عید نوش جان بکنین.
به به، بسیار عالی. انشالله که طعم و عطر شده یه زمیال حس کردیم،
طعم و عطرش عالی است، انشالله که شیرین کام باشن و درست بکنن.
تشکر.
عیدشان هم پیشا پیش مبارک باشه.
عید شما مبارک.
سلامت باشین.
سلامت باشین.
انشالله که توفیقی رو داشته باشیم که امسال هم در خدمت دوستان عزیز باشیم.
انشالله شما هم درست بکنین و بیارین سر برنامه.
انشالله. حتما.
یه پیشنهاد است.
انشالله پیشنهاد بعدی نبود.
تشکر. خب لطف کردین، سلامت باشین و عید شما هم پیشا پیش مبارک.
قربان شما. با دوستان عزیز من خداحافظی میکنم.
شب از دیدن من، شب از دیدن من، شب از دیدن من، همه انگشت به دهان میمانند، همه خوب حال مرا، حال و احوال مرا میدانند، گل نیلوفر من، آتشی تازه بیا برپا کن، من که در تاب و تبم، تو به تابان و شبم زیبا کن، بیا در شهر دل من پادشاهی کن، این تو و این دل من هر چه تو خواهی کن، ای امان ای امان ای امان از من و حالم، آه عجب ماهی تو چه دل خواهی، تا ابد با من بگو همراهی، عاشقی با تو درد سر دارد، دل تو را امشب زیر سر دارد،
چون من در تو تاب و تبی در تاب و تبی تاج سرم مگر از تو راحت میگذرم تو را میخواهم با خود ببرم با خود ببرم بیا در شهر دل من پادشاهی کن این تو و این دل من هر چه تو خواهی کن ای امان ای امان ای امان از من و حالم آه عجب ماهی تو چه دل خواهی تا ابد با من بگو همراهی عاشقی با تو درد سر دارد دل تو را امشب زیر سر دارد چه دل خواهی تا ابد با من بگو همراهی عاشقی با تو درد سر دارد دل تو را امشب زیر سر دارد
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. از برنامه زنده باد زندگی ساعت 11 و 11 دقیقه است. درباره تغییراتی که در فضای خانه و خانواده میشه ایجاد کرد با شما دوستای عزیز صحبت میکنیم. نوشتند که یاد ما باشه که یک دختر درس خوانده و با سواد در قدم اول میتونه یک انتخاب خوب و دقیق بر زندگی خود داشته باشه، آگاهانه وارد زندگی با مسائل شوه، در زندگی مشترک هم میتونه یک همسفر فهمیده و دقیق باشه، یک مادر فهیم و دانا. وقتی که ما به سواد و تحصیل دختر خود اهمیت بدیم، اول خو از خود تبعیض نشان ندادیم و در مرحله بعد به فرزند خود نوید یک زندگی خوب دادیم و این بسیار بهتر است از این که ما به دنبال امکانات لوکس زندگی برش باشیم. تشکر از دوست خوب ما فاطمه جان که این پیام فرستادن. خب دوستان عزیز، بعد دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. فردا باز هم تغییر موضوع صحبت ما هست و به خصوص میخواییم بررسی بکنیم که روزهای عزیز رمضان را که سپری کردیم و با پایانش در حال نزدیک شدن هستیم، چه تغییراتی را در وجود شما ایجاد کرده. در این باره انشالله فردا مفصل با شما حرف و گفتنی داریم. تشکر از شما که صمیمانه و با مهر همراه ما بودین دوستای عزیز در برنامه زنده باد زندگی امروز. انشالله حرف ها و گفتنی های امروز ما بتانه انگیزه یک تغییر بسیار خوب و عالی در زندگی همه ما باشه. خوشحال میشیم که پیام بفرستین، پیام هایتان برسانین به دست ما، از تجربه های خودتان، از تغییر، از این روزهایی که انگیزه برای تغییر بیشتر داریم بگوین. از شما هم خوشحال میشیم که بشنیم. تا فردا و فرصت یک همدلی دیگر و یک همراهی دیگر با شما دوستان، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان باد.
با آرزوی توفیق روزداری و بهره‌مندی از ماه رحمت و مهربانی دعوت میکنم با رمضان ماه فرصت ها همراه شوید.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان ماه فرصت ها.
به نام خداوند رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان همیشگی سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه رمضان ماه فرصت ها در خدمتتان هستیم. ماه عزیز رمضان با همه برکات و زیبایی هایش رو به پایان است، اما عطر و بویش در فضای زندگی ما خواهد ماند. آنها که طعم شیرین بندگی خدا را در این ماه چشیدند، از این که موفق شدند وظایف خیش را به انجام برسانند خوشحالند. در عین حال در غم از دست دادن این لحظات نورانی اندوهناکند. براستی با حضور ماه رمضان دریافتیم که چقدر نیازمند وجود چنین ساعات، روزها و شبهایی در زندگی هستیم. روزهایی آمیخته با اطاعت خدا و شبهایی آکنده از عطر خوش نیایش با پروردگار مهربان.
من بنده روسیاهم، این کوه جرم و گناهم، این ناله و اشکاهم، با تو سخن دارم امشب. یا رب یا رب یا رب، از تو عطا و کرامت، از من سرشک ندامت، از ترس قبر و قیامت، پیوسته هستم معذب. یا رب یا رب یا رب، ای رب مولا الموالی، بنگر که دارم چه حالی، تو خالق ذوالجلالی، من بنده تیر کوکب، یا رب یا رب یا رب، دادم ز کف راه چاره، جرمم بود بی شماره، بر حال من کن نظاره، به حق زهرا و زینب، یا رب یا رب یا
عزیزان. یکی از چیزهایی که امروزه بسیاری از انسانها جای خالی آن را در زندگی خود احساس می کنند، شادی، خوشحالی و خوشبختی است. امروزه تمدنهای غربی وسایل بازی و سرگرمی های زیادی را در اختیار انسانها گذاشتند و بسیاری از ما هر روز بیشتر از گذشته به استفاده از این وسایل رو می آوریم. اما با همه این اوصاف هر روز آمار افسردگی و احساس پوچی رو به افزایش و فزونی است. شاید بتوان گفت تمدن غرب ظاهری پر هیاهو، شاد و سرزنده دارد، اما باطنش جمود و رخوت و سردی و افسردگی است. در اسلام آنچه سبب اطمینان قلب و آرامش روح مؤمنین است، یاد خدا است. خداوند در قرآن می‌فرماید: الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آگاه باش که دلها با یاد خدا آرامش می‌یابد. شادی این دلهای آرام یافته با یاد خدا چیزی نیست جز بندگی خداوند و خدمت به خلق خدا. از نظر بزرگان اسلام یکی از راه‌های خوشحال کردن قلب مؤمنین صدقه دادن است. صدقه سبب نزول برکات زیادی در زندگی است و یکی از این برکات نعمت شاد زیستن است. در اسلام دو نوع صدقه مقرر شده است. یکی صدقات واجب مانند زکات و دیگری صدقات مستحب. زکات را باید در وقت وجوب و به میزان مشخص به حاکم شرع پرداخت تا در موارد خاصی که دین مشخص کرده خرج شود. اما میزان و زمان و مکان صدقه مستحب را خودمان مشخص می‌کنیم. پیامبر گرامی اسلام به حضرت علی علیه السلام که جان رسول الله است سفارش کردند در دادن صدقه هر چقدر می توانی تلاش کن، حتی اگر در نظر مردم اسراف باشد، و مطمئن باش که زیاده روی در صدقه دادن اسراف نیست. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: هیچ چیزی نیست مگر این که کسی را مأمور گرفتن آن کردم، بجز صدقه که آن را با دست خودم از بنده‌ام می‌گیرم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: همان گونه که شما کره اسب یا بچه شتر خود را می‌پرورانید، خداوند نیز یک دانه خرما یا لقمه نانی که صدقه داده‌اید را می‌پروراند تا آنجا که به اندازه کوه احد شود.
دانستنی های رمضان.
عزیزان، در ادامه بحث نکات مربوط به روش صحیح تغذیه در ماه مبارک رمضان، در برنامه قبل به غذاهایی که بهتر است در وعده سحری میل شود پرداختیم. در این برنامه توصیه های پزشکی برای وعده سحر را خدمتتان ارائه می دهیم. بیدار نشدن برای سحری کاملا اشتباه است و در طولانی مدت سبب ضعف و بیحالی روزداران خواهد شد. بنابراین وعده سحری را به هیچ عنوان حذف نکنید، زیرا سحری نخوردن سبب افت بدنی و تحلیل عضلانی خواهد شد. سحری باید ویژگی یک وعده ناهار را داشته باشد، ضمن این که باید بگونه ای باشد که احساس تشنگی را به حداقل برساند. غذاهایی که آب جذب می کنند مانند مکرونی، تعدیق و آش ایجاد تشنگی می کنند. استفاده از سالاد و تربوز تا حدود زیادی مانع تشنگی می شود. برای این که کمتر هنگام روزداری تشنه شوید، بهتر است در برنامه غذایی سحری از خوردن غذاهایی مثل انواع کوکو، بانجان، سوسیس و کالباس، سس مایونز و سیر و پیاز و همچنین غذاهای چرب و پرنمک که سبب تشنگی زیاد در طول روز می شود پرهیز کنید. نان و پنیر کم نمک با سبزی چارمغز با یک لیوان شیر از بهترین وعده ها برای سحر محسوب می شود، زیرا علاوه بر حجم سبک دارای قوت بسیار است. رژیم غذایی سحر بهتر است شامل مواد غذایی متنوع باشد. این نکته برای نوجوانان اهمیت بیشتری دارد و باید از مواد غذایی قندی، پروتئیندار و پر انرژی استفاده کنند. سعی کنید از غذاهای آب پز شده و خورشتای آبدار و کم نمک استفاده کنید. خوردن مواد شیرین مانند جلبی و بامیه هنگام سحر سبب افت سریع قند خون و احساس گرسنگی در طول روز می شود. سعی کنید در ماه مبارک رمضان میوه‌های آبدار و سبزیجات بیشتری مصرف کنید تا در طول روز دچار تشنگی نشوید. دوستان عزیز، فراموش نکنید که پرخوری در هنگام سحر نه تنها از احساس گرسنگی در ساعات انتهای روز جلوگیری نمی کند، بلکه در ساعات ابتدایی بعد از سحر فشار زیادی را به معده و دستگاه گوارشی فرد وارد می کند که سبب بروز علائمی مانند سوء هاضمه، درد و نفخ معده می شود. برای جلوگیری از سوزش معده و ترش کردن، مایعات را پس از اتمام غذا بخورید و بلافاصله بعد از خوردن سحری به رخت خواب نروید. بعد از خوردن سحری بهتر است هنگام برس دندان زدن برای کاهش تشنگی و خشکی دهان از حجم کمتر خمیر دندان استفاده کنید. هنگام سحر از خوردن غذاهای خشک مانند کوکو سبزی، کوکو سیب زمینی و گوشت‌های سرخ شده مثل کباب، جوجه کباب و ماهی خودداری کنید. این غذاها به همراه غذاهایی که ادویه زیادی می طلبد باعث آتش زیاد و ترشیدگی معده می شوند. تمام روزداران و خصوصا آنهایی که دچار بیماری های گوارشی و معده هستند سعی کنند از خوردن این غذاها پرهیز کنند و یا از لیمو ترش، ماست و سبزی خوردن در کنار این غذاها استفاده کنند. روزداران عزیز در سحر یا افطار هم باید از مصرف زیاد غذاهای شیرین و چرب مثل جلبی و بامیه برای پیشگیری از بروز ناراحتی‌های گوارشی و ترش کردن و سوزش سر معده پرهیز کنند. مصرف سس مایونز، خامه، سوسیس و کالباس نیز در سحری یا افطاری مناسب نیستند، زیرا این غذاها زمینه‌ای برای بروز ناراحتی‌های گوارشی مثل ترش کردن را فراهم می‌کنند. روزداران گرامی، و پایان برنامه امروز رمضان ماه فرصت‌ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. از خداوند می‌خواهیم که در لحظات زیبا و روحانی این ماه مبارک ما را در پیروی از بزرگان دین یاری کند تا شیرینی طعم ایمان حقیقی را بچشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام صاحب جلال و جمال. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان مهربان سلام، روز و روزگارتان بر وفق مرادتان باشه و عبادتهایتان قبول درگاه حق. در آخرین روزهای ماه، ترین ماه خدا، خداوند باز هم به ما فرصت زندگی و بندگی داد. الهی شکر. لحظه ها لحظه های اوج گرفتن است، لحظه ها لحظه های به معراج رسیدن است. قرار بندگی وقت خواهش و نیایش است. امروز میتونین با خودتون قرار بگذارین که به خودش تکیه کنین که خداوند درمان هر دردی است. و اما موعد اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:54 خواهد بود و از همه شما التماس دعای خیر داریم. این روزهای آخر ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است برای این که تا عید نشده اگه با کسی قهریم و ازش شکرنجی داریم پیش قدم شویم و با او آشتی کنیم، چون میگن در آن دنیا اونایی که پیش قدم آشتی هستن زودتر وارد بهشت میشن.
اقتنام المحل، انسان متدین و مؤمن فرصت ها رو مقتنم میشمره. اقتنام المحل.
یه فرصت دیگه بهم بدی، بذار اینگه ثابت کنم میتونم.
بهت یه فرصت دیگه میدم.
عجله نکن حسن جون، حالا یه چند روزی فرصت دارم.
ما خیلی وقتا که میخواییم برنامه‌ریزی برای زمان خودمون بکنیم میگیم چی؟ میگیم ما وقت نداریم برای زمان خودمون برنامه‌ریزی بکنیم.
آرزو نمیذاره تو امروزت رو درک کن. امروز مهم. صوفی ابن الوقت باشد. این ابن الوقت بودن به این معنی که قتل الان رو بدون، دم رو دریاب، دقیقه یاب باش.
این خودمون تار میخواد توسعه بده دیگه، برای بنده های خودش یه فرصت هایی رو میگذاره که بهانه میکنه این فرصت ها رو برای پاکسازی اونها، برای نورانی کردن اونها، برای پر کردن دست دل اونها از ایمان، از معرفت. این فرصت ها رو نباید انسان به آسانی از دست.
الفرصتو تمر مر الصحاب فانتهزو فرص الخير. های مردم، این فرصت ها مانند این ابرها سری در حرکتن. این فرصت های خیلی که گیرتون میاد جوونا، قدرشو بدونید، نذارید این فرصت ها از دستتون بره.
Thank you.
اما کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام قادری روی خط تلفنی هستند تا در مورد فرصت‌های این ماه از زبان ایشان بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک ماه مبارک رمضان چند دستاورد داشت. یکی از اون دستاوردا ماه رمضان هر یک از ماهای افراد جامعه را به قدر و منزلت و ارزش و اراده خودمون برگردوند، یعنی برامون ثابت کرد که میتونیم داخل یک ساختمان باشیم و احدیم نباشه، لبمون تشنه باشه ولی آب نخوریم، میل به غذا داشته باشیم ولی از غذا استفاده نکنیم. و این به ما نشون داد که اونقدر اراده ما قویست که میتونیم تقوای پرهیز داشته باشیم. الان ماه رمضان به صورت تجربی برای ما ثابت کرد میتونیم تقوای ستیز هم داشته باشیم، یعنی بیاییم در متن جامعه صورت عملی در وجودمون نهادینه کنیم و عملیاتی کنیم، در مقابل همه محرمات قرار بگیریم ولی به هیچ وجه اون حرام مرتکب نشیم. لذا یکی از دستاوردهای مهم ماه رمضان که ثابت کرد و به صورت عملی به ما نشون داد که ظرفیت ما انسان‌ها از نظر قدرت اراده بسیار بسیار قوی است. و این عزیزانی که این حرفا رو می‌فرمایند، این نشون میده که نتونستن خودشون رو پیدا کنن. اگر خودشون پیدا کنن قطعا در مقابل این حوادث واکسینه خواهند شد، شک نکنن اصلا. ماه رمضان فقط به خاطر این بود که ما رو به خودمون برگردانه، اصلا ما ظرفیتمون استعدادمون در همه عرصه ها پیدا بکنیم. دستاورد دومی که ماه مبارک رمضان داشت که ما اینها را جدی نمیگیریم، به متن روزداری راه پیدا نمی کنیم. و آن اینه که به ما آموخت که می شود منظم زندگی کرد و منظم زندگی را هدایت کرد و پیش برد. رازش اینه میلیون ها انسان ها نزدیک افطار، چند ثانیه به افطار باقی مونده، احدی غذایی که جلوی دستشون هست دراز نمی کنن. چرا؟ برای اینکه افطار کردن دقیقه و زمان خاص خودشو داره، نه قبل نه بعد. در سحر همه انسان ها بیدار می شوند و دارن غذا می خورن، فقط کافی است یک ثانیه باقی مونده باشد فورا دست از غذا می کشن. این نشون داد که ما میتونیم منظم زندگی کنیم و زندگی رو با برنامه ریزی دقیق پیش ببریم، موقعیت و زمان شناس باشیم. بسیاری از نخبگان اجتماعی در صحنه‌های مختلف علمی و غیر علمی، بسیاری از کشورها در اثر این نظم توانستن پیشرفت بکنن. دستاورد مهم ماه رمضان که متاسفانه ما به صورت عادت و رویه با اون برخورد میکنیم اینه که میتونیم بیابیم و به اون برسیم که رسیده ایم که میشود با نظم همه چیز رو پیش برد. بسیار از مشکلاتی که ما در زندگی داریم در اثر اینه که نظم بر زندگی ما حاکم نیست. اگر نظم حاکم باشد بسیار از مشکلات حل میشه.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن دامن
به سوی تو پناه هم وردم کتابی پر گناه آوردم
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من.
این اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم با اینجا، اینجا نماز دنیای من میشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
ای خداوند، تویی که در عفو بروی بندگانت گشوده ای و آن را توبه نامیده ای و برای رسیدن به این در آیاتی را که بر پیامبرت وحی کرده ای راهنما ساخته ای تا کسی آن در را گم نکند، که تو ای خداوندی که بزرگ و متعالی است نام تو، خود گفته ای به درگاه خدا توبه کنید، توبه ای از روی اخلاص باشد که پروردگارتان گناهانتان را محو کند و شما را به بهشت‌هایی داخل کند که در آن نهرها جاری است. ای پروردگار ما، نور ما را برای ما به کمال رسان و ما را بیامرز، که تو بر هر کاری توانایی.
دست خدا بالاترین دست هاست، حکمت او حکمت بی انتهاست، ورد زبان همه کس روز و شب، واژه الله کلام خدا. خسته دلم را همه امیدها، در طلبش دست بلند دعا، لحظه‌اش حاکم کن و مکان، مرحمتش جاری فرش و سما.
به درگاه او، رمز شکوه دل بی مدعاست. من که در این وادی سرگشتگی گم شده ام، گم شدنم هم رواست. این که به تقدیر الهی خوشم، قدر من است او و مقدر خداست. تا که دلم میتپد از بحر او، خانه دل خانه لطف و صفا.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. آیات ششم تا هشتم از سوره مبارکه تحریم را بشنوید با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
عسى ربك